آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه و آلمان از عدم همکاری تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد کردند. دبیر کل فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی از محدود شدن بی سابقه رسانه ها و خبرنگاران انتقاد کرد. دو شرکت بیمه آلمانی اعلام کردند به تمامی فعالیت های خود در ایران پایان دادند. درود شنوندگان ارجمند، امشب جمعه 30 بهمن سال 1388 هجری شمسی برابر با 19 فوریه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها. آزاده اسدی.
سلام بر شما. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدیداً احساس خطر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف در مصاحبه رادیویی افزود این موضوع برای روسیه قابل قبول نیست. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه روسیه خواستار افزایش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و گفته بود جامعه جهانی باید از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران مطمئن شود. همچنین سخنگوی صدر اعظم آلمان روز جمعه گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تایید کننده نگرانی‌های عمیق برلین دانست. اورلیش ویلهام گفت سرپیچی مدام ایران از قطعنامه‌های سازمان ملل و ادامه سیاست خطرناک هسته‌ای تهران جامعه جهانی را وادار می‌کند که تحریم‌های فراگیرتری را در نیویورک علیه تهران دنبال کند. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه منتشر شد، برای نخستین بار اعلام شد ایران احتمالاً همکنون برای روی ساخت کلاهک هسته‌ای کار می‌کند. محمد رضا تابش دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد از آنچه محدود شدن بی سابقه رسانه‌ها و خبرنگاران در ماه‌های اخیر نامید انتقاد کرده و گفت تشدید محدودیت برای آزادی‌های خبرنگاران، مطبوعات و سایر رسانه‌ها قابل پذیرش نیست. دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس خواستار اقدام عاجل و فوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رفع محدودیت از مطبوعات و فراهم شدن زمینه برای آزادی عمل بیشتر خبرنگاران شد. در مقابل وزیر فرهنگ و ارشاد از آغاز تجدید نظر در سیاست‌های رسانه‌ای این وزارتخانه خبر داده و گفته از تلاش می‌شود که آزادی عمل بیشتر و شرایط مناسب‌تر و بهتری برای خبرنگاران و رسانه‌ها فراهم شود. دو شرکت بیمه مجدد، مونیخ ره و بیمه آلیانس در آلمان، روز پنجشنبه اعلام کردند به تمامی فعالیت‌های خود در ایران پایان دادند. شرکت بیمه مجدد مونیخ ره گفته است با توجه به بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، ارتباط تجاری خود را با شرکت‌های بیمه در ایران قطع کرده است. این شرکت در بیانیه خود افزوده که با توجه به اوضاع سیاسی در ایران، تصمیم گرفته قراردادهای موجود را تجدید نکند و هیچ قرارداد جدیدی هم با شرکت‌های بیمه در ایران نبندد. همچنین آلیانس، یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه اروپا، اعلام کرد که این شرکت هیچ قراردادی را با ایران تمدید نخواهد کرد. آلیانس یادآور شد که حجم فعالیت این شرکت در ایران ناچیز بوده است. در ماه گذشته نیز شرکت زیمنس آلمان پایان فعالیت خود در ایران را اعلام کرده بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد که ایران به دنبال تولید سلاح اتمی نیست. سخنان رهبر جمهوری اسلامی یک روز پس از گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش تازه‌ای درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اطلاعاتی که آژانس به دست آورده نگرانی از فعالیت‌های ایران را در ارتباط با ساختن کلاهک هسته‌ای افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی ایران، آیت الله خامنه‌ای گفت انتقادهای غرب بی‌پایه است، زیرا اعتقادات مذهبی جمهوری اسلامی را از استفاده از چنین سلاح‌هایی منع کرده است و ایران به دنبال تولید چنین سلاح‌هایی نیست.
آزاده اسدی. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید، اما گزارش‌های مجله شبانگاهی. بررسی درونمایه گزارش تازه دیدبان هسته‌ای سازمان ملل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران. ادامه دستگیری‌ها و فشارها بر فعالان دانشجویی ایران. گفتگوی کانال 4 تلویزیون انگلستان با یک عضو گریخته بسیج. اظهارات کامل این عضو پیشین بسیج را خواهیم شنید. قرار گرفتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه سازمان بین المللی پولشویی. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. به دنبال انتشار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی و ابراز نگرانی در خصوص تلاش‌های احتمالی تهران برای ساخت کلاهک هسته‌ای، این مسئله واکنش‌های آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان را برانگیخته است. این اولین باری است که دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در گزارش‌هایش درباره برنامه هسته‌ای ایران به وجود چنین احتمالی اشاره کرده است. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در مراسم پیوستن یک ناوشکن جدید به ناوگان دریایی ایران بار دیگر تأکید کرد ایران هیچ اعتقادی به سلاح و بمب اتمی ندارد و این گونه سلاح‌ها را ممنوع و حرام می‌داند. گزارش جدید آژانس انرژی اتمی درباره ایران حاوی چه نکاتی است و روح حاکم بر آن چیست؟ این گزارش چه تبعاتی برای ایران میتواند داشته باشد و گام بعدی آژانس بین المللی انرژی اتمی، گروه 5 به علاوه 1 و شورای امنیت سازمان ملل چه میتواند باشد؟ رضا الفت از رادیو فردا گزارش جدید آژانس را در گفتگو با صاحب نظران بررسی کرده است.
گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران در بردارنده چه نکات جدیدی است و تفاوت آن با گزارش‌های پیشین چیست؟ به نظر می‌رسد به طور کلی گزارش آژانس در بردارنده سه موضوع اساسی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران باشد. نخست اطلاعاتی درباره پیشرفت‌های جدید ایران به ویژه در حوزه غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم، دوم اشاره به نقایص و کمبودهای برنامه هسته‌ای ایران، سوم نگرانی‌ها و سوءظن‌های آژانس نسبت به سمت و سوی برنامه‌های هسته ایران و تقاضاهایی که همانند همیشه آژانس از ایران در مورد شفافسازی و ارائه اطلاعات به موقع و کافی دارد. در حوزه دستاوردها، گزارش 10 صفحه‌ای آژانس آغاز غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% در تأسیسات نطنز و نیز تولید مقدار اندکی اورانیوم با غلظت 20% را تایید کرده است. نتیجه فنی پیشرفت ایران در غنی‌سازی 20% اورانیوم و تایید آن توسط بازرسان آژانس به چه معنا خواهد بود؟ پاسخ رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای به این سوال.
نتیجه این افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم کم کردن فاصله زمانی برای دست پیدا کردن به غلظت نظامی است، یعنی زمانی که برای انجام غلظت از 0 تا 20% مورد احتیاجه تقریبا برابر خواهد بود با زمانی که مورد نیاز هست برای افزایش غلظت از 20% تا 90%. بنابراین اگر ایران قصد دست پیدا کردن به بمب اتمی رو داره، حالا راه خودش رو و فاصله خودش رو به نصف عملا کاهش میده.
در حوزه کمبودها و نقایص، گزارش آژانس نشان میدهد به دلیل مشکلات فنی همه سانتریفوژهای نصب شده در نطنز فعال نیستند و بازرسان در بازدید آبان ماه گذشته نطنز متوجه شدند که سانتریفیوژهای کمتری مشغول غنی‌سازی هستند، اما تولید اورانیوم غنی شده در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. دیوید آلبرایت، بازرس هسته‌ای پیشین سازمان ملل و رئیس کنونی مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در آمریکا، در تحلیل این گزارش تایید کرده که از 3936 سانتریفیوژی که در تأسیسات نطنز نصب بودند، 18 روز پیش فقط 3772 سانتریفیوژ در حال کار بودند و ایران در نصب سانتریفیوژهای جدید نیز مشکل داشته، زیرا در حالی که قرار بوده طبق برنامه از بهمن سال گذشته تا کنون 4756 سانتریفیوژ نصب شود، فقط 2624 سانتریفیوژ نصب شده است. گزارش آژانس همچنین خبر داده که ایران احتمالاً با کمبود مواد خام برای تغذیه سانتریفیوژها روبرو است. اما در حوزه سوءظن‌ها و نگرانی‌ها، در حوزه سوءظن‌ها نسبت به ایران، یکی از مهمترین نکات گزارش جدید آژانس سخن گفتن از تلاش ایران برای دستیابی به کلاهک هسته‌ای برای موشک‌هایش است. ایران طی سال‌ها و ماه‌های گذشته به کرات آزمایش‌های موشکی انجام داده و مدعی افزایش برد موشک‌هایش شده است. البته بخش‌هایی از گزارش جدید آژانس همانند گزارش‌های پیشین است. بخش‌هایی که از ایران می‌خواهد بدون تأخیر امکان دسترسی به مدارک، اطلاعات و تجهیزات مورد نظر بازرسان را فراهم کند و می‌گوید ایران برخلاف تعهدات خود در زمان مقتضی آژانس را در جریان آغاز غنی‌سازی 20% نگذاشته است. در حوزه تحلیل نیز گزارش جدید آژانس مورد توجه کارشناسان و محافل کارشناسی قرار گرفته است. یکی از تحلیل‌هایی که مطرح شده این است که گزارش اخیر آژانس ناقض برآورد امنیت ملی سال 2007 دولت آمریکا است. در گزارش برآورد امنیت ملی سال 2007 آمریکا گفته شده بود ایران از سال 2003 به بعد ابعاد نظامی برنامه اتمی خود را متوقف کرده است، اما گزارش جدید آژانس نشان می‌دهد که این گونه نیست و ایران احتمالاً برای دستیابی به کلاهک هسته‌ای تلاش می‌کند. اگرچه گفته می‌شود که نهادها و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز در حال بروز کردن گزارش گذشته خود درباره ایران هستند، اما این گزارش هنوز منتشر نشده است. نکته دیگر اینکه برخی تحلیلگران معتقدند که لحن گزارش آقای آمانو نسبت به گزارش‌های محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس با صراحت بیشتری همراه است و وی در گزارش خود کمتر دو پهلو حرف زده است. رضا تقی‌زاده نیز این تغییر لحن را تایید می‌کند.
این اولین گزارش آقای آمانو در مورد برنامه‌های اتمی ایران و نشون میده که برخورد آژانس با ایران حالا برخورد کاملاً کاری خواهد بود و برخورد تکنیکی، برخلاف گذشته که آقای البرادعی دبیر کل سابق آژانس سعی می‌کرد از راه دیپلماسی و جلب اعتماد ایران راهی پیدا بکنه برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های اتمی ایران.
اما واکنش‌ها به گزارش آژانس چه بوده است؟ آمریکایی‌ها چه گفتند و ایرانی‌ها چه پاسخی دادند؟ وزارت خارجه آمریکا گفته است گزارش آژانس نگرانی از برنامه‌های اتمی ایران را افزایش داده است. رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید نیز نسبت به تبعات عدم همکاری ایران هشدار داده است. اما بشنوید از موضع ایران. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن اینکه گزارش آقای آمانو را تایید کننده غیر نظامی بودن تلاش‌های هسته‌ای ایران و نیز ادامه همکاری‌های ایران با آژانس دانسته است، مشکل را سیاسی کاری کشورهای غربی خوانده و گفته است:
پیام ما با یک سوال ساده شروع شود. جامعه جهانی باید به یک سوال ساده ما پاسخ دهد و آن اینکه هدف چند کشور غربی از ادامه این تنش سیاسی در آژانس چیست؟ اگر آنها می‌خواهند مانع فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز شوند و کشورهای صلح‌دوست و در حال توسعه را از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای منع کنند، شکست خواهند خورد. اگر آنها می‌خواهند این موضوع را به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای تشدید فشارها و قید و بندها به ایران استفاده کنند، شکست خواهند خورد.
اکنون گزارش جدید آقای آمانو بر روی میز سه نهاد مهم قرار دارد: نشست عمومی آژانس در اواسط اسفند ماه، رایزنی و لابی‌های گروه 5 به علاوه 1 و نیز شورای امنیت سازمان ملل.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. پس از شرکت زیمنس، دو شرکت بزرگ بیمه در آلمان نیز اعلام کردند به خاطر اوضاع سیاسی در ایران مناسبات اقتصادی خود را با تهران قطع می کنند. شهرام میریان در آلمان گزارش می دهد.
دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به اقدام‌های سختگیرانه اقتصادی خود علیه ایران قاطعیت بیشتری بخشیده است. پس از آنکه بیمه دولتی آلمان با نام هرمس سطح اعتبارهای مالی خود به صادرکنندگان کالا به ایران را از 2,300,000,000 یورو در 6 سال پیش همینک تنها به 68 میلیون یورو رسانده، دو بیمه بزرگ آلمان هم اعلام کردند به پیروی از سیاست تازه اقتصادی آلمان به قطع معامله لات خود با جمهوری اسلامی پرداختند. این دو بیمه بزرگ آلمان منشنر، روک و آلیانس نام دارد و مدیریت این دو شرکت بیمه در اطلاعیه‌های خود بدون آنکه توضیح بیشتری دهند یادآور شدند که اوضاع سیاسی ایران آنها را بران داشته پیمان‌های موجود را دیگر تجدید نکنند و قراردادهای تازه‌ای را هم با شرکت‌های بیمه ایرانی نبندند. منشنر، روک و یا بیمه مونیخ، یکی از این دو بیمه، برآورد کرده است که تصمیم به قطع معامله با ایران نزدیک به 10 میلیون یورو خسارت متوجه این بیمه می کند. این شرکت آلمانی از سال گذشته بیمه شناورهای حامل تولیدات نفتی ایران را متوقف کرده بود. در همین حال اتحادیه شرکت‌های بیمه در آلمان با انتشار بیانیه‌ای همبستگی خود را در سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ابراز کرده است. روزنامه‌های آلمان که به قطع فعالیت‌های اقتصادی دو شرکت یاد شده بیمه پرداخته‌اند نوشتند آمریکا ایران کنونی را به عنوان کشوری می‌نگرد که در راه دیکتاتوری نظامی گام برمی‌دارد و به این خاطر دولت پرزیدنت اوباما نمیتواند دست روی دست بگذارد و نظاره‌گر آن باشد که ایران به جنگ افزارهای اتمی دست یابد. در ضمن خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم به تازگی گفته بود کشورش برنامه‌ای در حمله نظامی به ایران ندارد، ولی موضوع بر سر این است که جامعه جهانی بر روی اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اتفاق نظر کامل دارد. علاوه بر دو بیمه مونشنر روک و آلیانس، شرکت جهانی زیمنس هم ماه پیش اعلام کرد پس از حدود نیم قرن فعالیت در ایران از تابستان امسال دیگر با آن کشور قراردادهای تازه‌ای نخواهد بست. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
با گذشت 8 ماه از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و رویدادهای پیرامون آن، همچنان فشار بر فعالین دانشجویی ادامه دارد. از آخرین این فشارها میتوان به حکم 6 سال حبس تعزیری مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، و از آخرین بازداشت‌های فعالین دانشجویی میتوان به بازداشت علی اکبر عجمی از فعالین طیف چپ در شهر سبزوار اشاره کرد. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با سپهر مساکنی از فعالین دانشجویی در آلمان از او میپرسد علی اکبر عجمی کی و به چه دلیلی بازداشت شده است.
علی اکبر عجمی از فعالین دانشگاه تهران که در روز 21 بهمن در شهرستان سبزوار دستگیر شدش. علی اکبر قبل از دستگیری بارها توسط وزارت اطلاعات مورد فشار و تهدید قرار گرفته بود. از محل نگهداری علی اکبر هیچ خبری هنوز روشن مشخص نیست.
یعنی با خانواده‌شون تماسی نداشتن؟
نه، هنوز نداشتن.
دقیقا معلوم نشده که به چه علتی های ایشون در تجمعات اخیر شرکت داشتن یا فعالیت خیلی خاصی می کردن که دلیل دستگیریشون الان باشه؟
مشخصا خب حاکمیت در فاز جدید بازداشت ها به سراغ جریانات و طیف‌های از چپ رفته که به صورت جریان‌های متفاوتی هستن و تاثیرگذارن و مشخصا هم قائل به این نیستن حاکمیت که حتما در تظاهراتی حضور داشته باشه. علی اکبر از بچه‌های نویسنده و از فعالین پیشکسوت دانشگاه تهران بوده و این باعث شده که حاکمیت تو نسبت جدیدش به سراغ فعالین شناخته شده بره، هم برای بازداشت این افراد که در جنبش سهیم نباشن، هم برای نشون دادن ضربشستی به کل اون طیف و دریان چپ. میبینیم که از طیف‌های دیگه چپ هم بازداشت‌هایی داشتیم و مثل بازداشت امید منتظری. با دستگیری این بچه‌ها و بعد تعیین وثیقه‌های سنگین سعی میکنن جریان ها رو فلج کنن و در مواقع لزوم با تشکیل دادگاه های نمایشی و شوهای پوپولیستی تو تلویزیونشون از این طیف که شامل کمترین حمایت ها هستن به خاطریت چپگرا بودنشون سوء استفاده کنه.
از فعالین دانشجوی طیف چپ چه کسای دیگه ای توی بازداشت هستن آقای مساکنی؟
از بچه‌های دیگه هم حاکمیت به سمت شهرستان ها رفته و میشه به از بچه‌های چپگرای دیگه مثل محمد غزنویان و حمید مافی از بچه‌های چپگرای شهر قزوین اشاره کرد که بیشتر از علی اکبر عجمی بازداشت شده و از بچه‌های بازداشت شده دیگه که پیش از 16 آذر بازداشت شده محمد یوسف رشیدی از بچه‌های چپگرای پلی‌تکنیک که هنوز در زندان هستن و محمد پور عبدالله که بیش از 1 ساله که دستگیر شده. میخوام بگم که مشخصا فقط به خاطر حضور در اکسیون ها و تجمعات نیست که اینها رو بازداشت میکنن. این فرصتی شده برای حاکمیت که تمام گروه های مخالفش رو سرکوب کنه.
سپهر مساکنی از فعالان دانشجویی در آلمان. به گزارش کانال 4 تلویزیون انگلستان، یک عضو پیشین نیروی بسیج که به دنبال اعتراضات و سرکوبی‌های خشونت‌بار پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به انگلستان پناه آورده است، در گفتگوی اختصاصی با کانال 4 تلویزیون انگلستان از حبس و شکنجه خود و بسیجیان دیگری که از حمله به تظاهرکنندگان سرپیچی کرده بودند پرده برداشته است. در گزارش کانال 4 تلویزیون انگلستان، این فرد ایرانی به خاطر ملاحظات امنیتی به نام مستعار علی معرفی شده و چهرهش نشان داده نمی شود. اظهارات کامل این عضو پیشین نیروی بسیج در گفتگو با کانال 4 تلویزیون انگلستان. اولین باری که مرا برای بازجویی بردند، چنان سخت بر چشم چپم زدند که برای مدتی نمیتوانستم ببینم. پس از دومین روز میتوانستم قدری ببینم. فکر کردم چشم چپم کور شده. هنوز مشکلاتی دارم. هرگز به وضع عادی برنگشته. رفتارشان با من، با اینکه رتبه بالایی در بسیج داشتم و سابقه طولانی از فعالیت، هرگز انتظار نداشتم به چنین شکلی با من حرف بزنند. چه برسد به این که مورد توهین و دشنام و ضربه و لگد قرار گیرم.
They created execution scenarios. They said we're going to kill you and we'll link your death to the protests.
آنها سناریوهای اعدام خلق می‌کردند. می‌گفتند می‌کشیمت و مرگت را به اعتراضات ربط می‌دهیم. می‌گیم در جریان اعتراضاتی کشته شدی. چند ساعت روی میزی با دستان بسته و تنابی به دور گردن ایستادم. آنها چند بار آمدند و گفتند مرا الان یا پس از یک ساعت اعدام می‌کنند. بسیار نگران بودم. بعد آمدند میز را کنار کشیدند و من افتادم. فکر کردم دارم با این جهان ودا می کنم. شما اضمحلال خودتان را مشاهده می کنید. وقتی میز را کشیدند تناب به جایی وصل نبود و من از پشت افتادم و بیهوش شدم. وقتی به خود آمدم خیس بودم. رویم آب پاشیده بودم. بالا آوردم. اون وقت اعترافم را گرفتند و من امضا کردم.
They brought my confession and I signed.
هیچ کدومش برام باور کردنی نیست. دوستم که همسلولیم بود هیاهویی به پا کرد. هرگز چنین چیزی ندیده بود. خب من هم ندیده بودم. او در شوک بود، سردرگم بود. اختیارش رو از دست داد. جیغ کشید و فریاد زد. خودش رو به دیوار میکوبید.
مامورا بهش تذکر دادند.
The guards warned him that if he continued.
زندانبانها به او اخطار کردند اگر به این رفتار ادامه دهد شرایط را برایش بدتر می‌کنند. یکی از زندانبانها آمد و او را کتک زد. صورتش دچار خونریزی شد. لباسش را پاره کرد. باتومی که داشت او با آن مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. در اینجا علی سکوت می‌کند. بغضش می‌شکند و می‌گرید. او پس از چندی ادامه می‌دهد. یکی از زندانبانان بیرون، یکی داخل سلول بود.
موقع دوست داشتم.
I wanted to protest, to shout.
می‌خواستم اعتراض کنم، فریاد بزنم، کمکش کنم، اما خب دیده بودم آنها چگونه با معترضان برخورد می‌کنند و نمی‌توانستم اعتراض کنم. کاملاً شرمنده‌ام. پیش خدا خجالت می‌کشم. از جوانی‌ام، مقابل دوستم، در برابر مردم شرمگینم. ما مسلمانیم، دینمان اسلام است، خدا را می‌شناسیم. وقتی همه چیز را بررسی می‌کنی در آخر خیلی متفاوت از همه آنچه بود که آنها گفتند. اون چیزها خیلی دور از اسلام بود. اسلام پرده‌ای برای آنها شده که از پشت آن می‌توانند هر آنچه می‌خواهند انجام دهند. آمران به عنوان مسئولان اسلامی معرفی می‌شوند. هر چه می‌گوییم اسلام است. شما نباید اسلام را مورد سوال قرار دهید. شعری است که می‌گوید بنی آدم اعضای یکدیگرند. دوستم، مردم، خودم، شما، دیگران، ما همه یکی هستیم. درد هر شخصی می‌تواند بر هر کس اثر گذارد. می‌تواند آرامش را برهم زند.
I have this terrible feeling of pain that I spent the best years of my life unaware.
درد من این است که از خودم ناراحتم که بهترین سالهای زندگیم را بی اطلاع گذراندم و آنها از این استفاده کردند. من یک وسیله بودم، وسیله‌ای برای آنها تا به اهدافشان برسند. من ندانسته در برنامه‌های آنها وارد شدم. ندانسته توسط آنها هدایت شدم. شعار آنها این بود که ما نیروی مردمیم، نفرات متعالی که باید هدایت کنیم. ما ناآگاه از آنچه بودیم که بر ما آوردند. افکارمان از خودمان نبود. ببینید مردم عادی هستند که به بسیج می پیوندند. آنها به خواست آزاد خودشان وارد این سازمان می شوند، چون همانطور که گفتم سازمانی مردمی است. مردم به خواست خودشان با آن ملحق می شوند و فعالیت هایشان با بسیج به میل خودشان از روی عشق صورت می گیرد. در ایران امروز یافتن کار واقعا سخت است. ورود به دانشگاه دشوار است. آرزوی هر فرد جوانی است که وارد دانشگاه شود و به تحصیلاتش ادامه دهد تا زندگی خوبی داشته باشد، کار خوبی پیدا کند، همسر، خانه‌ای، ماشینی داشته باشد. اینها همه چیزهایی بودند که آنها از طرق مختلف به ما دادند. ما احساس خوبی، رضایت خاصی داشتیم. تفاوت‌ها رو می‌دیدیم. وقتی به دوستانم نگاه می‌کردم، اونها ماشین، کار و تحصیلات بالاتری نداشتن که من داشتم و به سادگی در اختیارم قرار گرفته بود. فکر می‌کنم اینها چیزهایی بود که آنها می‌خواستند به ما بدهند تا ما را اسیر کنند، برای اینکه ما تحت اوامرشان باشیم. فکر می‌کنم دقیقاً همین است، تا هر آنچه به ما بگویند انجام دهیم. ما با این ایده بزرگ شدیم. من در سنی به بسیج پیوستم که مثل خشتی بودم که می‌توانست شکل گیرد. ما با این افکار رشد کردیم. آنها به ما شخصیت دادند. معتقدم کسانی هستند که اینک کاملاً پشیمانند، کسانی که نمی‌توانند این تأسف را ابراز و این سازمان را ترک کنند. اظهارات کامل یک عضو پیشین نیروی بسیج در گفتگو با کانال 4 تلویزیون انگلستان. جمهوری اسلامی در فهرست سیاه سازمان بین المللی پولشویی قرار گرفته است. دلایل این مسئله را در گفتگو از دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میشنویم.
این سازمان بین المللی که گروه اقدام مالی بهش میگن، مهمترین نهاد کارشناسی بین المللی است در پیگیری پدیده پولشویی و تأمین نیازهای پولی عملیات تروریستی. از اینکه جمهوری اسلامی ایران فاقد یک نظام کامل در زمینه مبارزه با این پدیده است، این گروه اقدام مالی ابراز نگرانی کرده و اون رو موجب شکنندگی نظام مالی بین المللی ارزیابی میکنه. پول سیاه یا کثیف که به شبکه های پولشویی ایران راه پیدا میکنن، اینها عمدتاً از سه منبع سرچشمه میگیرن: یکی خرید و فروش مواد مخدر، دوم قاچاق کالا به ایران، و منبع سوم درآمدهای ناشی از فساد ماموران دولتی است، از جمله در پیوند با رشوه‌خواری و یا دریافت پورسانت در معاملات خارجی. پولهای سیاه ناشی از این منابع یا تزریق میشه در خرید مسکن و زمین، از جمله مثلا در دبی یا در کشورهای دورتری مثل کشورهای آسیایی یا حتی کانادا، و همینطور به کار گرفته میشه این پولها برای چنگ انداختن بر واحدهای اقتصادی، انتقال به بهشت‌های مالی و غیره، و اینها از این طریق تبدیل میشن به دارایی‌هایی با ظاهر قانونی.
آیا ایران اقداماتی هم برای مبارزه با پولشویی انجام داده تا کنون؟
یک لایحه مبارزه با پولشویی در ایران در دوره زمامداری محمد خاتمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ولی این لایحه در پیچ و خم دستگاه‌های قانونگذاری جمهوری اسلامی گرفتار موند. به هر صورت سازمان‌های بین‌المللی معتقدند که ایران هنوز از اهرم‌های حقوقی لازم برای اعمال نظریات خودش در زمینه پولشویی برخوردار نیست، و به همین علت هم هست که اگر این وضعیت حل نشه و تصمیمات قاطعی در ایران در زمینه پولشویی اتخاذ نشه، راه باز میشه برای اعمال فشارهای بانکی و پولی قدرت‌های بزرگ اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی.
از اول بهمن یک قانونی در بانک‌های ایران به اجرا در اومده که بیش از 15 میلیون تومان وجه نقد به مشتری نمیدن. آیا این میتونه اقدامی علیه پولشویی باشه در ایران؟
این مسئله رو که در ایران اتفاق افتاد، عمدتاً ناشی از این بود که دولت جمهوری اسلامی قصد داشت به افکار عمومی بین‌المللی ثابت بکنه که اقداماتی رو به اجرا گذاشته برای اینکه از پولشویی جلوگیری بشه، مثل همین مسئله رو که شما مطرح کردین. در واقع پول نقد اثر و جای پا نمیگذارد و زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه این پولها در مواردی تبهکاری ها و عملیات تروریستی به مقدار وسیع استفاده بشه، و هدف جمهوری اسلامی این بود که بگوید گامهایی رو برداشته از این لحاظ و در مورد محدود کردن استفاده از پول نقد، و طبعا هدفش این بوده که پیامی رو بفرسته به سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه. منتها این سازمان‌ها الان نظرشون این هست که دولت ایران باز هم دورتر بره و زمینه‌های مؤثرتری رو فراهم بکنه برای پیشروی در جاده مبارزه با عملیات غیرقانونی و تبهکارانه‌ای که تبدیل می‌کنند دارایی‌های مشکوک رو به دارایی‌های ظاهراً عادی و مشروع.
دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در خصوص علل قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه سازمان بین المللی پولشویی با مانیا منصور از رادیو فردا گفتگو میکرد. همچنان با شما ایم در 24 ساعت شبانه روز با تازه ترین خبرها و گزارش ها سر هر ساعت. بخش بعدی خبرها و گزارش ها 30 دقیقه دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
عاشق و دیوانه تکم، عین ما که عاشقه کشته یه شقایقه بین ما که عاشقه کشته یه شقایقه ایست سالم از همه بین ما که عاشقه زنده عاشقین که مرد خطره مرد مردانگی اهل سفره عاشقانه که دو سخت جا نزن توی بی کسی خدا صدا بزن زنده عاشقین که مرد خطره مرد مردانگی اهل سفره عاشقانه که دو سخت جا نزن توی بی کسی خدا صدا بزن زنده باده زنده با هر چی جوان عاشقه زنده بادش زنده با هر چی گل شقایقه زنده باده زنده با عشق که پروانه تکن زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانه تکن بین ما که عاشقه کشته شقایقه بین ما که عاشقه کشته شقایقه ایست سالم از همه بین ما که عاشقه شبانه تار خدا شینری سر به هوا چوکنه تو محلمان هم رفیق و هم کوکا دو نفر سر به لبه بلبن چی بلبن رنگ بونه بل با صدا هم بلبه شبانه تار خدا شینری سر به هوا چوکنه تو محلمان هم رفیق و هم کوکا دو نفر سر به لبه بلبن چی بلبن رنگ بونه بل با صدا هم بلبه با صدا هم بلبه آسمون چه رنگه رنگ و با رنگه بل بگه چی بل بگه مشکی قشنگه آسمون چه رنگه رنگ و با رنگه بل بگه چی بل بگه مشکی قشنگه بل بگه چی بل بگه آسمان خندی عیش ما مهرن وقتی کانی گردی وقتی یاری فهمی آسمان خندی عیش ما مهرن وقتی کاری گردی سواری سوار سوار رو بزن دنبال یار سواری سوار سوار رو بزن دنبال یار شاطری و شاجگی مثل گوبه بیقرار چابنی شاجکی مثل گوپه بیقرار.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
شبانه گزارش روز، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد. یکی تشنه یه قطره ها، یکی کنار دریاست، یکی صد ساله نشسته در انتظار فرداست، یکی داره داد میزنه، سیاست به سبوته، یکی صدای راستیست ولی حقیقتش در رو، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی، یکی اسمش یادش نیست، وقت میگن ناقه هست، داشتم از چی میگفتم، دروغ رو کم آفه دست، ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد.
تازه‌های جهان دانش.
در زایمان زودهنگام و تولد نوزادان زودرس، عوامل ژنتیک سهم بسزایی دارند. پیشتر ثابت شده بود که عفونت‌های پنهان در رحم مادر باعث زایش زودهنگام می‌شوند. طبق پژوهش‌های جدید دانشمندان آمریکایی، انواع خاصی از ژن‌ها درصد این خطر را بالا می‌برند. هرچند که وظیفه این دسته از ژن‌ها مبارزه با عفونت‌های رحمی است، با این حال خود شرایطی را به وجود می‌آورند که نوزاد زودتر از موعد مقرر به دنیا بیاید. دانسته های جدید درباره چگونگی کارکرد ژن ها به پزشکان این امکان را می دهند که در آینده به مادران باردار در چنین وضعیتی به موقع هشدار دهند و آمادگی بیشتری برای مراقبت از آنها و نوزادان زودرس داشته باشند.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
حالا که خانم هیلاری کلینتون متوجه شده که ایران داره تبدیل به یک قدرت دیکتاتوری خیلی محکمی میشه، پس چرا زودتر جلوش نمیگیرن؟ چرا اقدام نمیکنن؟ چه بسا که ممکنه این قدرت دیکتاتوری فردا خود آمریکا و ایالات متحده هم زیر نفوذ خودش ببره.
میخواستم به خانم کلینتون بگم که سعی کنن سیاستای کشور خودشون رو درست کنن.
ایران که در عرض این 31 سال گذشته دیکتاتوری که بوده، نظامی بودنش هم که از چندین سال پیش شروع شده، پس نمیدونم خانم کلینتون تا الان خواب بودن یا اینکه تازه الان میتونن هم چرفی بزنن.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
کسی نیز هوا گرفته، هم نفسی نیز، هم خاطر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش. خواستم ازم جدا شد، تو مهه پشت پنجره رها شد، نشیند و نسر پناهی، ستاره اینی سوی سیاهی.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Lone star, where are you out tonight? This feeling I'm trying to find. It's dark and I think that would give anything for you to shine down on me. How far you are, I just don't know the distance I'm willing. Go. up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign.
رادیو فردا گوش می کنید.
من با ترانه با هر بهانه با دست خسته در این شبانه با هر سرودم بود و نبودم با هر چه هستم با هر چه بودم اکنون نقش تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم ای عشق پاکم ای بی نهایت مقرور شرقی ای پر صداقت من با تو تصویر رؤیای تعبیر من بی تو مبهم من بی تو دلگیر اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم عشق تو جاریست آن را به گوش جانم شنیدم در هر کتیبه از ما نوشتم از من گذشتی از خود بریدم میعاد ما در پایان قصه شام بی حسرت اتمام قصه در بستر دشت دشت پرلاله بر بام فلک با صد ستاره اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم
این شد حدیثم. در هر ترانه عشق تو جاریست، آن را به گوش جانم شنیدم، در هر کتیبه از ما نوشتن، از من گذشتی، از خود بری.